قال امیر المؤمنین علی علیه السلام زکات العلم نشر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین. طاعات و عباداتتون قبول باشه. از خدای متعال میخواهیم عاجزانه که خدایا اگر در طول این ایام ماه مبارک رمضان که گذشت ما را نبخشیدی، در این چند ساعت باقی مانده ما رو ببخش و بیاموز. شکر میکنیم درگاه خداوند متعال رو که توفیق داد یک ماه رمضان دیگری رو به روزداری مشغول باشیم و به تعلیم و تعلم در حوزه معارف اهل بیت عصمت و طهارت. خب همطور که مستحضر هستید، ما گمان میکنم 16 جلسه محور بحثمون نامه 31 نهج البلاغه بود با عنوان ادب حکمرانی که مباحث مختلفی رو در بر میگرفت در عرصه اخلاق حکمرانی و همینطور حکمرانی تربیتی، اخلاقی و خانوادگی و معنوی و امثال اینها. دو تا و بلکه سه تا دعا در شاید هم بیشتر حالا، ولی سه چهار تاش خیلی ارتباطش بیشتره، دعا داریم در صحیفه مبارک سجادیه که با نامه 31 خیلی ارتباط و پیوند داره. یکی نامه دعای 24 هست که دعا در حق والدین هست و خب مستحضرید که صحیفه سجادیه یک کتابی است که معارف اسلامی رو داره بیان میکنه، ولی در قالب دعا و به زبان دعا. حالا ما یه بخش هایی از این دعا رو اگه خدا توفیق بده در این جلسه میخوانیم. یکی دعای 25 هست که دعای 25 دعا برای فرزندان هست، یعنی دعای والدین برای فرزندان هست که باز فوق العاده مهمه و مرتبط با مضامین نامه 31 هست. و همینطور دعای بعدی که دعای 26 میشه و من اینجا نیاوردم به خاطر اینکه نمیرسیم مثلا که حتی وارد بحثش بشیم. نامه 31 دعای 26 دعا برای همسایگان و دوستان هست که باز در ضمنش اشاره شده به حقوق دوستان و همسایگان بر گردن افراد. یکی نامه دعا برای مرزداران هست که بعد از اون آمده و یکی هم دعای 45 به مناسبت پایان ماه مبارک رمضان، دعای 45 صحیفه مبارک سجادیه دعای وداع با ماه مبارک رمضان هست. من در این فایلی که اینجا گذاشتم و بعد توی گروه هم بعد از جلسه گذاشته میشه این دعا رو میذارم، متن کاملش رو اینجا براتون گذاشتم، البته تو اینترنت هست، حتما تو خونم صحیفه سجادیه دارید. خب یکی از کتاب‌های فوق‌العاده مهم برای ما همین صحیفه مبارکه سجادیه هست. من خب از خیلی سال‌ها پیش با این دعاها مانوس بودم و خیلی علاقه دارم که یه وقتی کل صحیفه سجادیه رو شبیه اون دوره تفسیر راهبردی قرآن کریم که خدا توفیق داد و گفتم یه دور صحیفه رو بگم، ولی فعلا چون مشغول نهج البلاغه هستم و نهج البلاغه رو دارم شرح راهبردیش رو از اول شروع کردم و دارم میگم، دیگه فرصت نکردم که به صحیفه بپردازم، ولی انشاءالله بعد از نهج البلاغه صحیفه سجادیه رو هم یه تفسیر مختصر با روی کرده راهبردی انشاءالله ازش خواهیم داشت. خب با این مقدمه ما وارد دعای 24 میشیم. دعای 24 تفسیر آیات قرآن کریم هست، از جمله این آیه 23 سوره مبارکه اسراء که خدای متعال فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قضا ربک، حکم کرد پروردگار تو، دستور داده پروردگار تو، لا تعبدوا الا اياه، جز او را عبادت نکنید، اطاعت نکنید، ستایش نکنید، جز در برابر خدا کرنش نکنید، و بالوالدین احسانا، دستور دوم بلافاصله بعد از دستور به عبودیت الله دستور به احسان به والدین هست، چه در زمان زنده بودنشون چه وقتی که از دنیا رفتند. ما وقتی والدینمون از دنیا میرند هم باز موظفیم که به اونها احسان بکنیم، یاد اونها باشیم، به نیابت از اونها کار خیر انجام بدیم، با عمل کردمون باعث بشیم که به اونها ثواب برسه، مردم برای اونها دعا بکنند. اما یبلغن عندک الکبر احدهما و کلاهما فلا تقل لهما اف، حتی در حد یک اف گفتن هم اجازه ندارید که بهشون اف بگید، هیچ شرطی هم نداره ها، یعنی احسان به والدین شرطش این نیست که مثلا اونا مسلمان باشن، نه، به والدین باید احسان کرد ولو مسلمان نباشن، ولو تا چه رسد که بگیم خوش اخلاق نبودن، نه، خوش اخلاق بودن، بد اخلاق بودن، مسلمان بودن، نبودن، هر چه که با هر مدلی که بودن، ما وظیفمون احسان به والدینمونه، فرزندان وظیفشون احسان به والدین. احسانم فقط بحث مالی نیست، احسان بعضی وقتا به سر زدن به والدینه، به صحبت کردن به اونهاست، به یه لبخند زدن در مقابل اونهاست، به یه تلفن زدن به والدین هست، به یک محبت ورزیدن هست، به یک بوسیدن والدین هست، دستشون آدم ببوسه. ببینید احسان معنای فوق العاده عام می داره. فلا تنهرهما و قل لهما قولا کریما. حالا با این دستورالعمل ببینیم امام سجاد علیه السلام چگونه برای والدین خودش دعا میکنه. و کان من دعائه علیه السلام لأبویه علیه السلام اللهم صل علی محمد عبدک و رسولک و اهل بیته الطاهرین و خصصهم به افضل صلواتک و رحمتک و برکاتک و سلامک. خب این البته از ویژگی های صحیفه سجادی است که صلوات بر محمد و آل محمد درش فراوان وجود داره، حتی بعضی وقتا شما در فرازهای دعاها مرتب این صلوات رو دارید. حالا دهانتون رو خوشبو کنید به صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و خصوص اللهم والدی بالکرامت لدک. حالا از اینجا دعا برای والدین شروع میشه. السلات منک یا ارحم الراحمین. اینجا از خدای متعال کرامت و درود به والدین رو میخواد. در ادامه حضرت علم رفتار با والدین رو از خدای متعال تقاضا میکنه. از خدا میخواهیم که خدایا حقوق والدین بر فرزندان رو به من الهام کن و توفیق بده که این حقوقشون رو به جا بیارم. اللهم صل علی محمد و آله و الهمنی حلم ما یجب لهما علیه الهامن و اجمعلی علم ذالک کلهی تمامن. تا اینجا حضرت فرمود که خدایا الهام کن به من علم دانش اون کارهایی رو که واجبه که من در قبال والدین خودم انجام بدم. در بخش دوم میخواییم که این علم رو به طور کامل خدای متعال به ما عنایت کند. ثم استعملنی به ما تلهمنی منه، خدایا به من توفیق بده که به این علمی که به من الهام کردی عمل هم بکنم. و وفقنی لنفوذ فیما تبصرنی من علمه حتی لا یفوتنی استعمال شیئن علمتنی، خدایا توفیق بده به من تا این علمی که من، یعنی حقوق والدین رو که فهمیدم و یاد گرفتم در این مقداری که تو به من الهام کردی، این رو بتونم به نحو مؤثری انجام بدم به گونه ای که هیچ بخشی از این دانش من در هنگام اقدام فوت نشود. وفقنی، توفیق. توفیق رو ما با مباحث حکمرانی با تسهیل خیلی نزدیک میبینیم. وقتی از خدا میخواییم که توفیق بده به ما که یه کاری رو انجام بدیم، که اینجا حالا بحث اینه که این اقدام ما اثرگذار باشه، کارآمد باشه. توفیق مثل تسهیل دو بخش داره. یکی این که خدایا به ما کمک کن، ما رو توانمند کن که بتونیم وظیفه خودمون در قبال والدین خودمون رو انجام بدیم. و بخش دوم هم اینه که رفع موانع کن خدایا. موانعی که سر راه ما وجود داره در جهت خدمت به والدین، این موانع رو برطرف کن. ولا تسقل ارکانی عن ال... چون میخوام یه مروری داشته باشم، فرصت نیست که یکی یکی اینا رو به بحث بگذارم، چون اگه بخوام شبیه نامه 31 بحث بکنیم، خود این دعای 24 4-5 جلسه باید براش وقت بگذاریم و مفصله، یعنی اگه به هر بندش زمینه این رو داره که دربارش ما گفتگو بکنیم. لذا بعضی بندها رو میخونم و بعضی از عبارتهاش رو معنا میکنم. لا تسقل ارکانی عن الحفوف فیما الهمتنی، یعنی تنبلی، بیحالی، اینها بر من عارض نشود که نتونم اون تکلیفی رو که به من الهام کرده بودی به نحو درست در قبال والدین خودم انجام بدم و احسان رو در حق اونها کامل بکنم. در ادامه می‌فرماید اللهم اجعلنی، این خیلی جمله مهمیه، اللهم اجعلنی اهابهما هیبت السلطان العسوف و ابرهما بر الام الرؤوف، خدایا هیبت والدین رو در نزد من، هیبت یک پادشاه بسیار مقتدر قرار بده، یعنی در برابر پدر و مادر احساس هیبت اونها رو من داشته باشم، یه جوری نباشه که به خودم جرأت بدم که یه وقت خدای نکرده اساعه ادبی بکنم. و خدایا به من توفیق بده که آنچنان بهشون نیکی بکنم که مادری رؤوف و مهربان در حق فرزندان خودش آنگونه نیکی میکنه. پس از یک سو هیبت سلطان مقتدر، سلطانی که هر کاری بخواد میتونه انجام بده، و از سوی نیکی و بر یک مادر مهربان رو در حق اونها داشته باشه. بعد بحث طاعت از والدین مطرح میشه و اینکه این مایه چشم روشنی اونها و آرامش اونها بشه و همچنین یک شربت خنکی قلب اونها رو سرد بکنه، کبد اونها رو سرد بکنه. حتی او سر علا هوایه هواهما، خدایا میخوام به مرتبه‌ای برسم که میل والدینم را بر میل خودم مقدم کنم و اقدم علا رضای رضاهما، رضای والدینم را بر رضای خودم مقدم کنم. و از تکثر برهما بی و انقل، نیکی اونها رو در حق خودم بزرگ بشمارم ولو کم باشد. یعنی ولو اونا کم به من نیکی و لطف کرده باشن، من این نیکی اونها رو تو چشم من زیاد بیاد. واستقل بری به هما و این کثره، نیکی خودم به والدینم رو کم بشمارم ولو زیاد باشه. اللهم خفض لهما صوتی و عتب لهما کلامی، خدایا به من توفیق عنایت بفرما و برای من تسهیل کن این کار رو که آهنگ صدای من، تون صدای من در مقابل اونها فروهشته باشه، صدامو بر اونا بالا نبرم و کلامم، محتوای سخنم برای اونها خوش فرم باشه، از نه از آهنگ صدای من اذیت بشن نه از محتوای صحبت من اذیت بشن، هم آهنگ و تون صدام خوشایند اونها باشه هم محتوای سخنم خوشایند اونها باشه. این همون فرمایش خدای متعاله که در این صورت میشه قول کریم، و قل لهما قولا کریما. قول کریم هم قولیه که به لحاظ آهنگ صدا خوش تنین و خوش فرم باشه، هم به لحاظ محتوا خوش محتوا باشه. و الن لهما عریکتی، خدایا خلق و رفتار من را برای والدینم نرم گردان. و عطف علیهما قلبی، عطوفت من نسبت به والدینم را در قلب من مستقر گردان، همیشه نسبت به اونها مهربان باشم. و سیرنی به هما رفیقن، خدایا میخوام رفیقشون باشم. و علیهما شفیقن، میخوام دلنگران والدینم باشم، دلسوز اونها باشم. اللهم اشکر لهما تربیتی، خدایا خودت شکر والدینم رو به خاطر تربیت من به جا بیاور. شکر الهی چیه؟ شکر الهی اینجا معنی پاداش الهیه، یعنی خدایا خودت قدردان زحمات پدر و مادر من که برای تربیت من متحمل شدن باش. پس ببینید، یعنی والدین یه وظیفه تربیتی نسبت به فرزند بر عهده دارند، که حالا اینجا امام اینجوری دعا میکنه و به ما هم یاد میده که اینطوری دعا بکنیم. اللهم اشکر لهما تربیتی، پدر و مادر فقط نقش اقتصادی ندارن، نقش فرهنگی و تربیتی هم دارن. و عفبهما علی تکرمتی، خدایا بهشون پاداش بده به خاطر تکریم من، من رو بزرگ منش بار آوردن، انسانی بار آوردن که دوروبر ذلت نمیگردم، از عزت خودم و جامعه خودم دفاع میکنم. و احفظ لهما ما حفظاه منی فی صغری، اللهم و ما مسهما منی من اذن او خلص الیهما عنی من مکروه او ذا اقبلی لهما من حق، خدایا همه آزار و اذیت و کارهای ناخوشایندی که نسبت به اونها داشتم اینها رو همه رو ببخش. فجعله هتتن لذنوبه ما، این کارهای ناسواب من در حق پدر و مادر رو مایه بخشش گناهان اونها قرار بده. و علو ونفی درجاته ما، درجاتشون رو عالی بگردان. و زیادتن فی حسناته ما، حسناتشون رو افزون گردان. یا مبدل السیئات و اضعافها من الحسنات، ای کسی که سیئات رو با چندین برابر از حسنات میایی و جایگزین میکنی، یعنی سیئات میره چندین برابر حسنه به جاشون میدیم. اللهم و ما تعدی علی فیه من قول او اسرف علی فیه من فعل او ضیعاه لی من حق او قصر بی عنه من واجب فقط وهبته لهما وجدت به علیهما. خدایا هر کوتاهی که والدینم در حق من داشتن من بخشیدمشون. خیلی جالبه، یعنی ما اینا رو همطوری شما هم بخوانید در حق والدینمون این کار رو انجام بدیم. فرغبت الیک فی وضع تبعته عنهما فانی لا اتهمهما علی نفسی. من پدر و مادرم رو نسبت به خودم متهم نمی کنم. بعضی از فرزندان متاسفانه گاهی مشاهده میشه که یه جوری صحبت میکنن که طلبکارانه است. پدرم اینطوری باید میکرد نکرد، مادرم اینجوری باید میکرد نکرد. نه، ادبی که امام سجاد علیه السلام به ما یاد میده اینه، یاد بگیریم که والدین خودمون رو نسبت به خودمون متهم نکنیم. واسه ما نگیم کم گذاشتن، چنین کردن، چنان کردن. فلا استبطئهما فی بری. من والدینم رو نسبت به نیکی هایی که به من کردن اونها رو نمیگم کند بوده نیکی هاشون، اونها رو متهم به کندی نمی کنم. بگم اینا برای اینکه راجب من درباره من نسبت به من نیکی داشته باشن مثلا خیلی کند عمل کردن، نه. فلا اکره ما تولیاهو من امری یا رب. از سرپرستی خودم نسبت به والدینم ناخشنود نیستم. فهما اوجب حقا علی. اونا حقوقشون بر من خیلی بیشتر از این حرف هاست. و عقدم و احسانن الی، احسان اونها نسبت به من خیلی پرسابقه است. و اعظم و منتن لدیه، حق بزرگی برگردن من دارن. من ان اغاثهما به عدلن، از این که من بخوام اونها رو بر اساس عدالت مورد تقاص قرار بدم. او اجازیهما علی مثلن، یا اونها رو بخوام بر یه مثلی، بر یک ذهنیتی که من دارم مثلا بر اساس او اونها رو پاداش بدم یا مجازات بکنم یا حساب کتاب کنم با اونها. اینه ذن یا الهی طول و شغله ما به تربیتی. در این صورت خدایا فقط مدتی که اونها مشغول بودن به تربیت من اینو من میخوام چجوری قیمت گذاری کنم تا بگم کم بوده زیاد بوده، مزدش چقدر میشه؟ واقعا یه فرزندی فکر کنه که مثلا بخواد حق مادرش رو مثلا ادا کنه، حق مثلا یه شب دلنگرانی مادر رو بخواد ادا کنه، میتونه ادا کنه؟ و اینه شدت و تعبه ما فی حراستی، اون سختی هایی که والدین در حراست از من و حفاظت از من متحمل شدن، اینو چجوری من میتونم جبران بکنم؟ و اینه اقتارهما علی انفسهما للتوسعت علیه، من چطور سختگیریه های والدینم بر خودشون رو میتونم جبران بکنم؟ اون سختگیریه هایی که و مشکلات معیشتی و اقتصادی که متحمل شدن برای اینکه من پیشرفت کنم، لتوسعت علیه، برای پیشرفت من. هیهات، نه اینا رو نمیتونیم. خب تا میرسه اینجا که میفرماید ولا تجعلنی فی اهل العقوق للآباء والامهات، خدایا مرا عاق پدر و مادر قرار نده، جزء اون فرزندانی که عاق پدران و مادران شدن من را جزء اونها قرار نده. که یوم تجزا کل نفس بما کسبت و هم لا یظلمون، در اون روز قیامتی که پاداش داده می شود هر کسی با عمل کرده خودش و مورد ظلم هم واقع نمی شوند چون تو عادل هستی. اللهم صل علی محمد و آله و ذریته. خب اینجا حضرت یه دعای خیلی جالبی میکنه که خوبه ما اینو عمل بکنیم. میفرماید اللهم لا تنسنی ذکرهما فی ادبار صلواتی، خدایا به من توفیق عنایت بفرما که یاد پدر و مادرم در پایان هر نمازم را فراموش نکنم. یعنی چی؟ یعنی هر نمازی که میخونیم برای والدینمون دعا کنیم. حالا اینجا درسته گفته فی ادبار صلواتی، در پایان نمازم، ولی بهترین زمان برای دعا کردن برای والدین قنوت هر نمازه. و چه بهتر که این آیه قرآن رو هم بخونیم که به زبان انبیاء الهی جاری شده که ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. هم دعا برای والدین هست، هم دعا برای همه مؤمنین و مؤمنات از حضرت آدم تا امروز. و فی انن من آناء لیلی، خدایا به من توفیق عنایت بفرما که در هر لحظه از لحظات شب بیاد والدینم باشم، دعاشون کنم. و فی کل ساعت من ساعات نهاری، هر لحظه از روزم رو هم، یعنی 24 ساعته، خلاصه لیل و نهار میشه 24 ساعته دیگه، براشون دعا بکنم، یادشون باشم. اللهم صل علی محمد و آله فاغفر لی به دعایی لهما. از راه‌های نیل به مغفرت الهی دعا برای والدینه. لذا اینجا امام می‌فرماید که مرا بیامرز، خدایا مرا مورد مغفرت خودت قرار بده به سبب این دعایی که من برای والدینم می‌کنم. پس وقتی ما برای والدینمون دعا می‌کنیم، امید هست که خود ما هم مشمول مغفرت الهی بشیم. یعنی خدای متعال کسی رو که ببینه داره برای والدینش دعا میکنه، برای والدینش احسان میکنه، مورد لطف خودش قرار میده. چرا؟ چون کسی که داره برای والدین خودش دعا میکنه داره دستور خدا رو اجابت میکنه. اگه نیت قربت هم کرده باشه، قربتن لله انجام بده، که عبادت هم محسوب میشه دیگه. مغفر لهما به برهما بی مغفرتن حتما، وردهنهما به شفاعتی لهما رذن عزما، و بلغهما بالکرامت مواطن السلامه. چقدر دعاهای زیبای اینجا حضرت فرمودن. حالا این دعای اینجا باز خیلی زیباست، خیلی قشنگه. و این سبقت مغفرتو که لهما فشفعهما فیه، خدایا اگه مغفرت تو نسبت به والدین من سبقت گرفت از مغفرت تو نسبت به خود من، پس توفیق عنایت بفرما، اجازه بفرما که والدین من مرا هم شفاعت کنند. و حالا برعکس، و این سبقت مغفرت و کلی فشفعنی فیه ما، اگه مغفرت تو به من سبقت گرفت، یعنی من رو زودتر از والدینم مورد مغفرت قرار دادی، به من اجازه بده که والدینم رو مورد شفاعت قرار بدم و اونها هم در نتیجه شفاعت من مورد بخشش و مغفرت تو قرار بگیرن. حتی نجتمع به رعفتک فی دار کرامتک، تا من با والدینم با لطف تو در خانه کرامت تو جمع بشیم، و محل مغفرتک و رحمتک، در دار کرامت تو که محل مغفرت و رحمت تو هست، اعضای خانواده تو بهش دور هم جمع شیم. این چقدر زیباست، یعنی واقعا مکتبی که این جور آموزه ها داره، این ببینید جایگاه خانواده چه جور جایگاهی باید باشه، جایگاه والدین چه جور جایگاهی باید باشه. و حالا خواهیم گفت تو دعای 25 که جایگاه فرزندان چجور جایگاهی باید باشه. یعنی شما رابطه والدین با فرزندان رو تصور بکنید که چجوری در میان. بعد اون وقت این خانواده ها به لحاظ همافزایی، همکاری، همکنشی چه کارهای بزرگی میتونن انجام بدن. و ببینید که تأثیرات این مسئله در همافزایی کنشگران، در پیشبرد یک جامعه اسلامی چقدر میتونه ارتقا پیدا کنه. یعنی وقتی ما تو جامعه گرفتار تضاد و تزاحم و درگیری و دعوا سر دنیا نمیشیم که اینجور والدینی داشته باشیم، اینجور فرزندانی داشته باشیم، اینجور دغدغه های اینها داشته باشن. خدایا اگه منو زودتر بخشیدی به من توفیق بده والدینم رو شفاعت کنم، والدینم رو زودتر بخشیدی به اونا اجازه بده که مرا شفاعت بکنن. چرا؟ تا ما دوره هم جمع شیم، اونجا هم خانواده ما دوره هم باشن. پس در قیامت هم خانواده وجود داره، در بهشت هم خانواده وجود داره، اعضای خانواده میتونن دوره هم جمع شن. انک ذو الفضل العظیم والمن القدیم و انت ارحم الراحمین. این خیلی کوتاه دعای 24. اما دعای 25، از دعای 25 هم من بخشی از عبارتهاش رو میخونم. عرض کردم اینا اگه بخواد حق مطلب ادا بشه، البته حق مطلب با شیوه اختصاری که ما در این سلسله جلسات خودمون داریم، لازمش اینه که هر دعایی 4-5 جلسه ای بحث بشه حداقل. ولی خب ما در حد تبرک و اینکه دعایی کرده باشیم در این پایان ماه مبارک رمضان، هم برای والدینمون هم برای فرزندانمون، و اینکه حالا بعداً انشالله فرصت پیدا کنیم خودمون تفصیلی تر شرحهای صحیفه سجادیه رو ببینیم، بخونیم، حتی درسهای صوتی که از صحیفه سجادیه بعضی از اساتید دارند اونا رو میتونیم گوش بدیم. و کان من دعایه علیه السلام لولده علیهم السلام. اینجا شما ویژگی های فرزند تراز رو میتونید ببینید. اونجا چطور بحث حقوق والدین رو دیدیم، اینجا ویژگی های فرزند تراز. یه فرزند تراز از نگاه امام سجاد علیه السلام چگونه فرزندی است؟ اللهم و من علی به بقاء ولدی. خدایا بر من منت بگذار به عمر فرزندانم، اینا جوان مرگ نشن، به بقاء ولدی اینا بمانن. اما چه ماندنی و به اصلاح حملی، اینا بمانن منتها یک نسل صالح باشن. تو سوره احقاف آیه 15 میخونیم وصلح لی فی ذریتی. اینجا این حالا یه بحث جالبیه که بخش عمده این فرمایشات امام رو میشه براش ریشه های قرآنی پیدا کرد. و به اصلاح حملی اینا صالح باشن و به امتاعی بهم بهرمند باشن، من به اونها بهرمند باشم، اینجوری دقیقش میشه. الهی امدد لی فی اعمارهم. خدایا به من کمک بکن در مورد عمر فرزندانم که این عمرشون هم کیفیتش رو به راه باشه هم کمیتش. کیفیت و کمیت رو بالا گفت، به بقاء ولدی و به اصلاح حملی. به بقاء ولدی میشه کمیتش، به اصلاح حملی میشه کیفیتش. یه عمر با کیفیت و کمیت بالا داشته باشن. و زد لی فی آجالهم، تا میشه این چراغ عمرشون دیرتر خاموش بشه و یا اجل جلوتر، یعنی زیادتر بمونن توی این دنیا تا بتونن ثواب بیشتری جمع کنن. هدف مؤمن از بقای در دنیا جمع‌آوری ثواب بیشتر هست از طریق عبادت خدا و خدمت به مردم. فرب بلی صغیرهم، به من توفیق بده که فرزندان کوچکم رو تربیت بکنم، در همون کوچکی تربیت کنم. و قولی ضعیف هم، اون ناتوانشون رو خدایا برای من در حق من لطف کن و قوی گردان. و از سهلی عبدان هم، خدایا میخوام اینا جسم سالمی داشته باشن. و عدیان هم، دین سالمی میخوام داشته باشن. و اخلاق هم، اخلاق سالمی میخوام داشته باشن. ببینید چی شد؟ فرزند تراز، جسم سالم، دین سالم، اخلاق سالم. خب وقتی من از خدا میخوام که جسم سالم، دین سالم و اخلاق سالم داشته باشن فرزندان من، یعنی باید تو این جهت برنامه ریزی داشته باشم دیگه. به جسمشون رسیدگی کنم، به دینشون هم رسیدگی کنم، به اخلاقشون هم رسیدگی کنم. یعنی جز زیباترین دعاهاست و جذابترین دعاها که باید در حق فرزندانمون داشته باشیم و برای تحقق اینها تلاش هم بکنیم. و اصح علی ابدانهم و ادیانهم و اخلاقهم، فوق العاده هست این دعا. و عافهم فی انفسهم و فی جوارحهم، در باطن و ظاهر فرزندانم را عافیت و سلامت عنایت بفرما، هم عافیت باطنی داشته باشن و هم عافیت ظاهری. و فی کل ما عنیت بهی من امرهم و ادرر لی و علا یدیه ارزاقهم، خدایا رزق و روزی اینها رو به دست من فراوان برسان، توسعه بر نفقه داشته باشم. و اجعلهم ابرارن، فرزندانم را نیکوکار قرار بده که خیرشون به مردم برسه. اتقیا، با تقوا، بصرا، آگاه، با بصیرت، سامعین، شنوای حق، مطیعین لک، مطیع تو باشن. ولی اولیائک، ولی اولیائک محبین، دوستدار اولیای تو باشن، یعنی ولایت داشته باشن به اولیای تو. مناصحین، خیرخواه باشن. ولی جمیع اعدائک معاندین، با همه دشمنان تو خدایا اولاد من دشمن باشن. پس باید دشمن رو بشناسن، یا خودت باید دشمن رو به فرزندانت معرفی بکنی، یا مربی بگیری او این کارا رو بکنه. یار به فرزندمون دشمن رو معرفی نکنیم، که حالا در ادامه حضرت فرمودن که در رأس دشمنان ابلیسه، شیطان. به فرزندمون باید بگیم شیطان دشمنه، و شیطان یه نوع هم نیست، هم شیاطین جنی داریم هم انسی داریم. و بگیم که راه‌های نفوذ شیطان چیه، و بگیم که راه‌های مقابله با شیطان چیه. ملاحظه بفرمایید که اگر این دعاها رو پدری مادری در حق فرزندش داره میکنه، عرض کردم لازمه دعا اینه که شوخی نباشه دیگه، جدی باشه. اگه ما در این دعاهامون جدی باشیم، یعنی باید برای تحقق اینها هم برنامه ریزی بکنیم دیگه. وقتی میایم برنامه ریزی کنیم، تربیت نسل اتفاق میفته. ببینید چه نسلی اتفاق تربیت میشه، نگاه کنید همینجا الان. یک نسل صحیح و سالم، قبلش هم تازه بود، قوی، صحیح و سالم، انظر بدنی، انظر دینی، انظر اخلاقی، انظر باطنی، انظر ظاهری. خب یه نسلی که رزقش توسعه داره، یه نسلی که ابراره، خیرشون به مردم میرسه، با تقواست، با بصیرت، شنوای حرف حق، مطیع خداست، محب اولیای خداست، خیرخواه جامعه خودش هست و دشمن دشمنان خدا هست و بغض دشمنان خدا رو در دل داره. آمین. خدایا اجابت کن. اینجا یه بخشی حضرت دعا میکنن که بیانگر تعامل زیبای فرزندان با والدین هست. اللهم اشدد بهم عضدی، خدایا توانم را با فرزندانم قوی گردان. و اقم بهم ابدی، کجیهایم را به کمک فرزندانم راست بگردم. و کثر بهم عددی، جمعیتم را با فرزندانم افزایش بده. و زین بهم محوری، فرزندانم را زینت خانه و مجلس من قرار بده. حضور من با فرزندانم زیباتر بشه. و احیه بهم ذکری، یاد مرا با فرزندانم زنده گردان. یه نسلی تربیت کنم که فردا هم بگن خدا پدر و مادرش بیامرزه، چه آدمی، چقدر مثبت، چقدر خوب. وکفنی بهم فی غیبتی، من نباشم اینا کارا رو راست و ریس کنن، ببرن جلو. و عینی بهم علی حاجتی، اگه به کمکشون احتیاج داشتم بتونن به من کمک بکنن. پس باید یه مهارتی یاد داشته باشم. و اجعلهم لی محبی، خدایا میخوام فرزندانم من رو دوست داشته باشن. تویی که این محبت رو میتونی تو دلشون تو قلبشون بکاری. و علی حدبین، به من عاطفه داشته باشن، مقبلین، به من توجه داشته باشن. مستقیمین علی، معتدل باشن، اهل افراط و تفریط نباشن. مطیعین، دستورات هم رو اطاعت کنن، غیر آسین، نافرمانی نکنن، سر به شورش و اسیان در برابر والدینشون بر ندارن. و میدونیم که امروز مشکل برخی از والدین قبلا هم بوده، امروز شاید بیشتر مثلا خودش رو نشون میده، این عصیان و طغیانیه که بعضی از فرزندان در برابر والدین دارن. ولا عاقین ولا مخالفین ولا خاطئین، عاق من نشن، مخالف من نشن، خب از دستورات من سرپیچی نکنن. پس حالا لازمش اینه، خدایا به من کمک کن که اینا رو تربیت کنم. و عینی حالا تربیت هم و تعدیب هم، تربیت یه میوهی داره به نام ادب. فرق تربیت و تعدیب اینه، تربیت به فعلیت رسوندن استعدادهاست. شما زمینه رشد یک بذر رو وقتی فراهم میکنید دارید تربیتش میکنید. زمینه به فعلیت رسیدن استعدادهای فرزندمون رو که داریم آماده میکنیم این میشه تربیت. خب این گیاه میاد یه میوه میده، این درخت در اثر رسیدگی ما یه میوه میده، این فرزندی هم که تربیت کردیم یه میوه ای داره، اون میوه میشه ادب، میشه فرزند با ادب. در هر عرصه ای ادب اون عرصه رو رعایت میکنه. اگه حکمران شده ادب حکمرانی رو بلده، اگه پدر شد ادب والد بودن رو بلده، اگه مادر شد ادب مادر بودن رو بلده، اگه کشاورز شد ادب کشاورزی رو بلده. و برهم و احسان به عموم مردم داشته باشن، احسان میشه میوه ادب. پس چی شد؟ تربیت به ادب منجر میشه، ادب به احسان بعد منجر بشه. من اگه فرزندم خوب تربیت کردم به ادب خوبی میرسه، و اگه خوب ادبش کردم به احسان میرسه، اهل خیرخواهی میشه. نه اینکه اهل خدا نکرده حسادت باشه، نه اینکه اهل شح نفس باشه. شح یعنی هم بخیل باشه هم حریص باشه، یه بیماری خیلی خطرناک. و اعذنی، حالا اینجا بحث دشمن مطرح میشه، و اعذنی و ذریتی من الشیطان الرجیم، خدایا مرا و ذریه مرا از شیطان رانده شده از درگاه خودت حفاظت بکن. ما پناه میبریم، من و فرزندانم پناه میبریم به تو از شر شیطان. بعضی از شارحین صحیفه سجادیه گفتن که این بحث شیطان شناسی که اینجا مطرح شده و بحثی که حضرت درباره شیطان اینجا مطرح کردند بی سابقه است، یعنی گفتن خیلی بحث دقیق و مهم و معرفت بخشی راجع به شیطان. فانک خلقتنا، خدایا تو ما را خلق کردی، یعنی من و فرزندانم. و امرتنا و نهیتنا، و به ما امر و نهی کردی، گفتی بعضی کارا رو بکنید بعضی کارا رو نکنید. برقبتنا فی ثواب ما امرتنا، ما رو تشویق کردی که اگه اوامر تو رو انجام بدیم به ما پاداش میدی، به ما بهشت میدی. ثواب اون باستاب عمل ما هست دیگه. و رحبتنا اقابه، از اقاب در اثر تخلف از فرامینی تو هم ما رو هشدار دادی، یعنی گفتی اگه دستورات انجام ندید اقابتون میکنه. و جعلت لنا عدوًا یکیدنا، این شیطان رو تو دشمن ما قرار دادی که برای گمراهی ما برنامه ریزی میکنه، طراحی میکنه، کید میکنه. کید یعنی طراحی، برنامه ریزی. سلطته منا علی ما لم تسلطنا علیه من، او رو بر ما مسلط کردی به شکلی که هیچ چیز دیگه رو اینجوری بر ما مسلط نکردی، یعنی این اجازه رو دادی که بتونه در ما وسوسه ایجاد بکنه. البته شیطان نمیتونه اختیار رو از ما سلب بکنه، ولی میتونه وسوسه بکنه. اسکنته و صدورنا، اصلا این رو شیطان رو منزل و مأوا دادی در قلب ما، یعنی وقتی وسوسه میکنه در وجود خود ما هست که داره وسوسه میکنه. من رو تشویق میکنه که آخرت رو ولش کن، بچسب به دنیا، دستورات خدا رو رها کن، بچسب به دنیا. و نفسن، اون آیه قرآن دیگه، و نفسن و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها و اجریته مجاری دماء اینا. اصلا این شیطان مثل خون که در بدن ما جاریه، در وجود ما جریان داره. لا یغفل ان غفلنا، اگه ما غافل بشیم او غافل نمیشه. و لا ینسا ان نسینا، اگه ما شیطان رو فراموش کنیم شیطان ما رو فراموش نمیکنه. یؤمننا اقابک، از اقاب تو ما رو خاطر جمع میکنه، میگه نه آقا، خدا کریمه، خدا رحیمه، حالا خدا مونده که مثلا شما رو جهنم ببره، چه احتیاجی داره خدا؟ نه، هر چه دوست داری انجام بده، خدا بزرگتر از این حرف هاست. جهنم کیه؟ جهنم چیه؟ جهنم، ببینید، یؤمننا اقابک، شیطان چجوری ما رو فریب میده؟ خدایا میاد ما رو از عقاب تو ایمن میکنه، بی خیال میکنه، میگه نه خدا کاریتون نداره، در حالی که تو در قرآن هم بشارت دادی به ما، هم انذار دادی به ما، هم گفتی اگه این کارهای خوب رو بکنید بهشت، جنت، خالدین فیها، هم گفتی اگه کار بد بکنید اصحاب النار، جهنم، خالدین فیها، هر دو طرف رو تو گفتی. ولی شیطان میاد میگه اون انذار رو ولش کنید، فقط بچسبید به بشارت ها. و یخوفنا بغیرک، شیطان ما رو از غیر تو میترسونه. مثلا از چی میترسونه؟ از فقر. شما میخوایی انفاق کنی، میگه از شیطانو یعید و کمال فقر، میگه میخوایی چیکار کنی؟ پولتو بدی به دیگران؟ بعد خودت چی کار میکنی؟ فقیر میشی یا معلوم نیست دیگه اینا دست تو بیار. از طاغوت ها ما رو میترسونه. ان هممنا بفاحشتن شجعنا علیها، اگه یه کار بدی بخوایم بکنیم شیطان ما رو تشجیع میکنه، میگه آفرین تو میتونی، برو این کار بد رو انجام بده. اما و ان هممنا بعمل صالحن ثبتنا ان، اگه یه کار خوبی بخوایم انجام بدیم مانع ما میشه. اتعرض لنا به شهوات، با ابزار شهوات شیطان سراغ ما میاد. و ینسب لنا به شبهات، شبهات رو میاره جلوی چشم ما قرار میده. این وعدنا کذبنا، شیطان اگه به ما وعده ای بده دروغ وعدش. و این منانا اخلفنا، اگه یه نعمتی به ما برای ما بیاره خلف وعده میکنه. و الا تصرف عنا کیده و ذلنا، خدایا ما از شیطان به تو پناه بردیم، اگه تو مکر شیطان رو و برنامه شیطان رو از ما برنگردانی او ما رو گمراه میکنه. و الا تقنا خباله یستذلنا، اگه مفاسد شیطان رو از ما دور نکنی او ما رو می لغزاند. اللهم فقهر سلطانه عنا بسلطانک حتی تحبسه عنا بکثرت دعاء لک. راهش کثرت دعاست. خدایا ما پیوسته دعا میکنیم به درگاه تو، و البته گفتیم دعا پشتوانه عمل هم باید داشته باشه، با عمل هم باید تقویت بشه تا تو بتونی شیطان رو محبوس کنی، دور از ما نگه داری. فنصبه همین کیدهی فل معصومین بک. خب این دعاها ادامه داره، حالا فرصت کردید انشاءالله خودتون بخونید. و جعلنی فی جمیع ذالک من المسلحین بسؤالی ایاک المنجحین بطلب الیک غیر الممنوعین بالتوکل علیک. خب این ادامه داره، چند تا ویژگی جالب اینجا میگه. این ویژگی هایی که اینجا آورده، مسلحین، منجحین، معبدین، الرابحین، المجارین، الموسع علیهم الرزق الحلال من فضلک، رزق حلالت رو بر فرزندانم توسعه بده، الواسع بجودک و کرمک، المعزین، معزین یا معز، بله، المعزین من الذل بک، عزیز باشن، و المجارین من الظلم بعدلک، و المعافین من البلاء برحمتک، و المغنین من الفقر بغناک. این ادامه داره، خیلی دعاهای زیبایی هست. التارکین لکل معصیتک، الساکنین فی جوارک، از هر معصیتی دور باشن، در جوار تو ساکن بشن. اللهم اعتنا جمیع ذالک بتوفیقک و رحمتک، همه این چیزایی رو که از تو خواستیم عطا کن به ما به توفیقت و رحمتت. وعذنا من عذاب السعیر، وعت جمیع المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات، از فرزندان کشید به همه مسلمین و مسلمان، خیلی زیباست، و همه مؤمنین و مؤمنات. مثل الذی سألت کل نفسی و لولدی، خدایا همه اون چیزایی که من برای خودم خواستم و برای فرزندانم خواستم، اینا رو به همه زنان و مردان مسلمان و همه زنان و مردان مؤمن عطا بفرمون. چقدر زیباست. فی عاجل دنیا و عاجل الاخره، در دنیا و در آخره. خیلی جالبه ها، یعنی اگه من خانوادم خوب باشه بقیه خوب نباشه، نمیشه دیگه. جامعه به هم پیوسته است، در هم تأثیر میذاره. این دعای امام اینجا به این معناست که مردم هر خیری رو برای خودتون، فرزندانتون میخواهید، اون رو برای همه مسلمین و مسلمات و مؤمنین و مؤمنات بخواهید. حالا بعضی دعاهای ما که میگه برای همه بشریت بخواهید، مثلا که اللهم اکس کل عریان، مثلا اللهم اغن کل فقیر، اللهم اشبع کل جایه، که ما در ماه مبارک رمضان بیشتر این دعا رو میخونیم، ولی یک دعاییه که در همه سال میشه اون رو خوند. این ادبیه که امام به ما یاد میده. وقتی دعا میکنیم برای فرزندان خودمون، یه باره برای همه عالم اسلام دعا بکنیم که یک عالم به هم پیوسته هست. خب اینا رو چرا ما از خدا طلب میکنیم؟ اینجا میگه به خاطر این که انکه قریبون، مجیبون، سمیعون، علیمون، حفوون، غفورون، رؤوفون، رحیم. خدای اینا رو من از تو میخوام به خاطر اینکه تو نزدیک منی، صدای منو میشنوی. اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانه فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. مجیب هستی، تو خودت گفتی که شما مرا بخوانید من اجابتتون میکنم. سمیع هستی، میشنوی ما چی میگیم. علیم هستی، دانا هستی. اهل عفو و مغفرت و مهربانی و رحمت هستی. و آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار، که خب این قسمت که از آیه قرآن برگرفته شده. خدایا همه اون چه که امام سجاد برای خودش، برای والدینش، برای فرزندانش، برای مسلمین، مسلمات، مؤمنین، مؤمنات در این دعای 24 و 25 خواستن، خدایا برای همه ما، برای والدین همه ما، برای فرزندان همه ما و برای همه مسلمین و مسلمات و مؤمنین و مؤمنات مقرر بفرما. عیدی این ماه رمضان ما را اجابت این دعای ما قرار بده. خب دعای بعدی که آوردم دعای 45 صحیفه سجادیه هست و کان من دعائه علیه السلام فی وداع شهر رمضان. وقتی ماه رمضان تمام می شد حضرت این دعا رو می خوندند: اللهم یا من لا یرغب فی الجزاء و یا من لا یندم علی العطاء و یا من لا یکافئ عبده علی السواء، منتک ابتداء و عفوک تفضل و عقوبتک عدل و قضاؤک خیره، ان اعتیت لم تشب عطاءک بمن و ان منعت لم یکن منعک تعدیا، تشکر من شکرک و انت الهمته شکرک، و تکافئ من حمدک و انت علمته حمدک. این دعا خیلی مفصله، از دعای 24 و 25 دعای 45 از هر دوتا دعا بیشتره حجمش و مفصلتره. انشاءالله اگه فرصت کردید در این آیات قرآن هم تو این دعا خیلی زیاد به کار رفته، تقریبا از اینجا فقلت تبارک و تعالی، خدای تو خودت دستور دادی، تبارک اسمک، توبو الالله توبتا نسوها، عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. بفاصله خیلی کمی دوباره یه آیه دیگه میاره: فقلت تبارک اسمک و تعالیت من جاء بالحسنه فله عشر امثالها و من جاء بالسیئه فلا یجزی الا مثلها. فقلت، دوباره آیه قرآنه، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبه انبتت سبع سنابل فی کل سنبله 100 حبه والله یضاعف لمن یشاء. باز آیه قرآنه: فقلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره. باز در ادامه آیه قرآن: اذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. باز آیه قرآن: فقلت لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. باز آیه قرآن: وقلت ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سیدخلون جهنم داخرین. میگه که فسمیت دعاک عبادت، خدایا تو دعای خودتو عبادت قرار دادی، و ترکهو استکبارن. اگه کسی در خانه تو نیاید، دعا نکند، با تو راز و نیاز نکند، تو این رو استکبار اسمشو گذاشتی. پس عزیزان استکبار یه چیزی نیست که یه شاخ و دم میداشته باشه. اگه کسی با خدا راز و نیاز نکنه، در خونه خدا نیاد، یاد خدا نکنه، این گرفتار استکبار شده دیگه، یعنی همون صفت ابلیس. پس سعی کنیم در این پایان ماه مبارک رمضان یه خورده از این فرصت باز استفاده بکنیم و حالا هر مقدار از این دعا رو بتونیم بخونیم اشکال نداره، این دعا رو هم نتونیم بخونیم همطوری خودمون با خدا میتونیم راز و نیاز کنیم. البته عزیزان این مجلس که همه اهل دعا و عبادتن، این برای کسیه که حالا بعداً صدای ما رو میشنوه شاید این نکته رو مثلا یه وقتی کمتر توجه داشته باشه. فنحنو قائلون، یه خداحافظی اینجا میکنه با ماه رمضان، ما اینطور میگیم: خدایا سلام علیک یا شهر الله الاکبر و یا عید اولیائه. در عربی میدونید برای خداحافظی هم سلام علیک میگن دیگه، شما میرید حرم امام سلام میدید، وقتی هم میخواید بیایید دوباره سلام میدید، خداحافظی هم با سلامه. السلام علیک یا شهر الله الاکبر و یا عید اولیائه، السلام علیک یا اکرم مسحوب من الاوقات و یا خیر شهر فی الایام و الساعات، السلام علیک من شهر قربت فیه الامال و نشرت فیه الاعمال، السلام علیک من قرین جل قدره موجودا و افجع فقده مفقودا و مرجو علم فراقه، السلام علیک من علیف انس مقبلا فسر و اوحش منقضیا فمذ، السلام علیک من مجاور رقت فیه القلوب و قلت فیه الذنوب، السلام علیک من ناصر اعان علی الشیطان و صاحب سهل سبل الاحسان، السلام علیک ما اکثر اتقاء الله فیک و ما اسعد من رعا حرمتک بک، السلام علیک ما کان امحاک للذنوب و استرک لانواع العیوب. خب این همطور ادامه داره و فرصت ما به پایان رسید. اینجا یه خواسته هایی از خدا مطرح میکنه و صل علی محمد و آله، که ما هم همین رو به عنوان دعای پایان این جلسمون میخونیم بخشش رو البته، و استرنا به سترک و عفو عنا به عفوک ولا تنسبنا فيه لأعين الشامتين ولا تبسط علينا فيه ألسن الطاعنين، استعملنا بما يكون حتة وكفارة لما أنكرت منا فيه برأفتك التي لا تنفد وفضلك الذي لا ينقص. اللهم صل على محمد وآله واجبر مصيبتنا بشهرنا و بارک لنا فی یوم عیدنا و فطرنا و جعله من خیر یوم مر علینا، اجلبهی لعفو و امهاه لذنب و اغفر لنا ما خفی من ذنوبنا و ما علن، اللهم اصلحنا انسلاخ هذا الشهر من خطایانا و اخرجنا بخروجه من سیئاتنا و جعلنا من اسعد اهله به و اجزلهم قسما فیه و اوفرهم حظا منه. اللهم و من رعا هذا الشهر حق رعایته و حفظ حرمته حق حفظه و قام به حدوده حق قیامها و اتقا ذنوبه حق تقاتها او تقرب الیک بغربت اوجبت رضاک له. اللهم صل على محمد وآله واكتب لنا مثل أجور من صامه أو تعبد لك فيه إلى يوم القيامة. اللهم إنا نتوب إليك في يوم فطرنا الذي جعلته للمؤمنين عيدا وسرورا ولأهل ملتك مجمعا ومحتشدا من كل ذنب أذنبناه أو سوء أسلفناه أو خاطر شر أذمرناه، توبت من لا ينتوی علی رجوع الى ذنب الا یعود بعدها فی خطیئته، فتقبلها منا وارض عنا وثبتنا علیها. اللهم ارزقنا خوف عقاب الوعید و شوق ثواب الموعود و اجعلنا عندك من التوابین الذین اوجبت لهم محبتک و قبلت منهم مراجعت طاعتک یا اعدل العادلین. این دعاش خیلی اینجا زیباست، میفرماید که اللهم تجاوز عن آبائنا و امهاتنا و اهل دیننا جمیعا من سلف منهم و من غبره الى یوم القیامه. خدایا از پدران ما، مادران ما، همه همکیشان ما تا روز قیامت، هر چه که میان در گذر. اللهم صل علی محمد نبینا و آله کما صلیت علی ملائکتک المقربین. خب خدای متعال رو شاکریم که به ما توفیق داد این جلسه پایانی رو هم برگزار کردیم. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا نگهدار.